دوستان عزیز سلام عرض میکنم. در برنامه قبلی راجع به تفخیم و ترقیق حرف را مطالبی خدمتون عرض شد و صحبت به اینجا رسید که از قواعد کلی که عرض کردیم چند مورد استثناء هست. دو مورد رو خدمتون در گذشته عرض کردم که اونو مختصراً برای اینکه برنامه به هم متصل باشه، درس ها به هم متصل باشه مجدد عرض میکنم. بعد میپردازیم به دنباله استثناءات. استثناء اول از موارد تفخیم کلمه مجراها بود در سوره هود آیه 41 که به خاطر اماله شدن الف بعد از را به این شکل مجراها، را هم ترقیق میشه. دوم در جایی بود که حرف را مکسور باشه و بخوایم وقف کنیم قبلش ساکن باشه و قبل از این ساکن هم فتحه یا ضمه وجود داشته باشه که طبیعتاً میباید تفخیم بکنیم، ولی اگر بخوایم به روم وقف کنیم به خاطر اون بروز و ظهور سلس حرکت روی حرف ر ترقیق میشه حرف را، مثل والعصر که اگه بخوایم به سکون خالص وقف کنیم تفخیم میکنیم. اما اگر بخوایم همین کلمه رو که راش مکسور هست به روم وقف کنیم باید ترقیق کنیم، بگیم والعصر والعصر که معنای روم رو خدمتون عرض کردم. البته در این برنامه هم باز مواردی از این قبیل داریم، لذا خالی از فایده نیست که مجددن روم رو معناش عرض کنم خدمتون تا وقتی به موردش میرسیم مطلب روشن باشه. روم نحوه از وقف کردن هست که در اون نحوه از وقف کردن سلس حرکت حرفی که در آخر کلمه قرار داره ظاهر میشه، البته به شرط اینکه ضمه یا کسره باشه، مثل همین مورد والعصر که خدمتتون عرض شد. اظهار سلس حرکت کسره یا ضمه در هنگام وقف روم نامیده میشه که البته در برنامه گذشته عرض کردم، الان هم تکرار میکنم، این نحوه از وقف عملا به کار نمیره، اما برای کسی که داره تجوید رو فرا میگیره دانستن این قواعد هم ضروری است. خب این دو مورد مواردی بود که در گذشته عرض شد و اما ادامه یه درس که در واقع از اونجای شروع میکنیم که حرف را باید ترقیق بشه به ظاهر طبق اون مواردی که قبلا خدمتون عرض شد، اما به دلیلی ما اون رو تفخیم میکنیم. مورد اول اونجایی است که حرف را ساکن باشه و قبل از حرف را ساکن کسره باشه. این کسره یا کسره عارضی است، مثل من ارتضا، من ارتضا در سوره مبارکه جن آیه 27. اینجا کسره عارضی به این معناست که کلمه من نونش ساکنه همیشه، چون بعد از من همزه وصل ارتضا قرار گرفته که حالا همزه وصلم توضیح خواهم داد خدمتون و در هنگام تلفظ تلفظ نمیشه، نون ساکن به را ساکن ارتضا میرسه. در اینجا دو ساکن به هم برخورد کردن که اصطلاحا میگن التقاء ساکنین، برخورد به هم رسیدن دو ساکن. معمولا در زبان عربی التقاء ساکنین که پیش میاد حرف اول رو کسره میدن. این کسره کسره عارضی است، کسره خود کلمه نیست، کسره اصلی نیست، لذا ما بهش میگیم کسره عارضی. حالا که این حرف را ساکنه و قبلش کسره عارضی قرار داره او رو به ظاهر باید ترقیق کرد، اما در واقع نباید ترقیق کرد و تفخیمش میکنیم. مثلا اینطور تلفظ میکنیم من ارتضا و نه من ارتضا. طبق قاعده های اصلی را ساکن ما قبل مکسور ترقیق می شد. اینجا هم در بد و امر همینطور ممکنه به نظر برسه، اما عرض کردیم چون این کسره کسره ذاتی نیست، کسره اصلی نیست، بلکه کسره عارضی است، اون باعث نمیشه که حرف را ترقیق بشه بلکه تفخیم میشه. منر توا. مثال دیگه امر تابو، امر تابو در سوره مبارکه نور آیه 50. بله اینجا هم به ظاهر ما باید را ساکن ما قبل مکسور رو ترقیق کنیم، بگیم امر تابو، اما اینطور نیست، به خاطر عارضی بودن این کسره حرف را رو تفخیم میکنن. امر تابو. ملاک اصلی در واقع عارضی بودن نیست، هرچند در کتاب تجوید این طور ذکر کردن. و بهتره بیایم بگیم که هرگاه قبل از راء ساکن همزه وصل قرار داشته باشه و قبل از این همزه وصل کسره قرار داشته باشه، اهم از این که ذاتی باشه یا عارضی باشه، راء رو باید تفخیم بکنیم. همزه وصل همزه است که در میانه کلام تلفظ نمیشه. مثلا فرض بفرمایید بسم الله الرحمن الرحیم، الله همزه اولش هست، اما وقتی داریم کلمه بسمه، عبارت بسمه رو به الله متصل میکنیم، این همزه رو میندازیم در تلفظ و نه در نگارش، در تلفظ میندازیم، نمیگیم بسم الله. یا خود کلمه اسم، اسم اولش همزه داره، نمیگیم به اسم الله الرحمن الرحیم. این همزه ها درسته که در آغاز کلام تلفظ میشن، اما در میانه کلام میفتن، دو طرف همزه به هم متصل میشه. میگیم بسمه، نمیگیم به اسم. بسم الله، نمیگیم به اسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم، و همطور در همزه الرحمن و همطور همزه الرحیم. این قبیل همزه ها رو بهش میگن همزه وصل، که میفتن دو طرف کلام به هم متصل میشن. حالا اگر یه راء ساکن داشتیم، قبلش همزه وصل بود و قبل از این همزه وصل کسره بود، اهم از این که ذاتی باشه یا عارضی، راء بایستی که تفخیم بشه. چرا قاعده رو به این شکل بیان میکنیم؟ علارغم که در بعضی کتاب‌های تجوید گفتن کسره عارضی باید قبل راء باشه تا راء تفخیم بشه، علتش این هستش که مواردی داریم که کسره قبل از راء کسره عارضی نیست، اما در واقع چون قبل از راء همزه وصل قرار داره، به این خاطر ما تفخیم میکنیم. مثلا الذی ارتضا، الذی صدای کشیده ای داره که در واقع یک کسره است یا هم خانواده کسره است. حالا به هر حال در این که حرف مدی صداست یا حرف این صدای ای یک کسره امتداد یافته است یا ساکن ما قبل مکسور، اینها بحث داره که انشاءالله در درس مد خدمتتون عرض خواهم کرد. اما علی حال در این که الذی رو این یاش رو میتونیم به عنوان یک کسره تلقی بکنیم، حرفی نیست، علل خصوص اونجایی که زال متصل به ر میشه و گفته میشه الذرتضا. این کسره است که داره به ر متصل میشه. کسره هم کسره عارضی نیست، اما چون ارتضا همزش همزه وصله، به همین خاطر راء ساکنی که قبلش این کسره قرار گرفته ترقیق نمیشه، بلکه تفخیم میشه. پس این سه مثال رو مجدداً تکرار میکنم که یه مثالش کسره قبل از را کسره ذاتی است و دو مثال دیگرش کسره عارضی. اونجا که کسره کسره ذاتی است، کلمه و عبارت الذرتضا سوره نور آیه مبارکه 55. اونجایی که کسره کسره عارضی است مثل منرتضا سوره جن یا لمن ارتضا سوره مبارکه طه و همینطور امر تابو سوره نور. در این سه مورد و موارد مشابه اون که حالا در قرآن هست و نیازی نیست به اینکه تمام مثال ها رو ذکر بکنیم، راء ساکن هر چند قبلش کسره هست باید تفخیم بشه. این مورد اول. دومین مورد اونجاییست که را ساکنه، ما قبل مکسوره و باز طبق قاعده اصلی باید ترقیق بشه، اما بعدش حرف استعلاء مفتوح قرار گرفته، حرف استعلاء مفتوحه. در اینجا به خاطر وجود حرف استعلاء ما حرف را رو تفخیم میکنیم. مثلا کلمه مرصاد، ان ربک لبالمرصاد، مرصاد، نمیگیم مرصاد. ر ساکنه، ما قبل مکسوره، به ظاهر باید ترقیق میشه، اما به خاطر وجود صاد مفتوحه یا صادی که بعدش الف قرار داره، اون هم مفتوح تلقی میشه. به خاطر اینکه صاد حرف استعلاست و حرف درشتی است، حرف تفخیم شده است، این باعث میشه رو حرف ر اثر بذاره، خود ر هم تفخیم بشه. یا کلمه قرطاس سوره مبارکه انعام، قرطاس تلفظ نمیشه، هرچند به ظاهر در بد و امر اینطور به نظر میاد که را چون ساکنه و ما قبل مکسوره باید ترقیق بشه، اما این از موارد استثناست. و همینطور در سوره مبارکه توبه کلمه فرقه، فرقه را ساکن مقب مکسور، فرقه غلطه به خاطر وجود قاف، قاف مفتوحه که از حروف استعلاس و حرف درشتی است و باعث میشه که حرف را تفخیم بشه برخلاف قاعده. این کلمه سوره مبارکه توبه آیه 122 هست. سومین از مواردی که باید حرف را تفخیم بشه، هرچند به ظاهر همه شرایط برای ترقیق اون جمع هست و باید ترقیقش بکنیم، اونجا است که حرف را ساکن باشه، قبلش کسره یا یا وجود داشته باشه و ما قبل اون باز فتحه وجود داشته باشه قبل از این یا. خود حرف را هم ضمه داشته باشه و ما به خاطر وقف ساکنش کرده باشیم. مثلا ذلک خیر، خیر. اینجا حرف را که ساکن شده به خاطر یا ساکن ترقیق میشه، خیر، هرچند قبلش فتح هم باشه، این یه اون فتح رو از بین میبره و باعث ترقیق میشه. حالا اگر خواستیم اینجا این کلمه رو که در واقع خیرون هست، خیرون هست، اینجا میخواییم این رو به روم وقف کنیم، در اینجا به خاطر اون بروز و ظهور سلسه حرکت ضمه روی را، اثر یا ساکن از بین میره و این حرف تفخیم میشه. به این ترتیب ذلک خیر، ذلک خیر، دیگه خیر نمیگیم، خیر رو نمیگیم، چون وقتی داریم به روم وقف میکنیم سلسه حرکت خودشو نشون میده و باعث میشه که ضمه به هر حال ولو خیلی کم و ناقص روی را ظاهر بشه و ضمه باعث تفخیم همیشه. یا مثلا هو الاول والآخر، هو الاول والآخر والظاهر والباطن، اگر بخوایم روی آخر وقف کنیم به روم، بعد بگیم هو الاول والآخر، هو الاول والآخر و نه والآخر. در اینجا روم بروز و ظهور سلس حرکت ضمه هست که اون اثر کسره قبل از را رو از بین میبره، چون را دیگه ساکن نیست که بخواد تابع حرکت قبل از خودش باشه. در اینجا هم مورد سوم از مواردی است که به ظاهر جای ترقیق است ولی ما تفخیم میکنیم. این مواردی که عرض شد، همونطور که در جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم، ما قاعده های اصلی رو ابتدا گفتیم بعد استثناءاتش رو. حالا دو مورد از مواردی که میتونیم اسم استثناء روش بذاریم، میتونیم اسم استثناء روش نذاریم، هم مونده که اونها رو هم خدمتتون عرض میکنم. مواردی هست که حرف را هم میشه تفخیم بشه و هم میشه ترقیق بشه. از یه حیث تفخیمش خوبه، از یه حیث ترقیقش. در بعضی از این موارد که دو وجهش جایزه، ترقیقش اولا هست و بعضی از این موارد تفخیمش اولا هست. حالا ابتدا مواردی رو عرض میکنیم خدمتون که دو وجهی است، هم تفخیم و هم ترقیق هر دو جایز هست، اما تفخیم اولاست، بهتره. مورد اول، یک کلمه بیشتر در قرآن نیست، سوره مبارکه شعرا آیه 62 در این آیه شریفه فکان کل فرق کالطود العظیم. این کلمه فرق رو هر دو جور میتونیم بخونیم، هم تفخیم هم ترقیق. از اونجایی که بعد از حرف را حرف استعلا قرار داره، یعنی قاف قرار داره و استعلا خودش یعنی درشتی، حرف استعلا حرفی است که درشت تلفظ میشه، میطلبه که این درشتی و این استعلا و این تفخیم حرف قاف روی را اثر بذاره و این را ساکن ما قبل مکسور رو که در اصل باید ترقیق بشه ما تفخیمش بکنیم، بگیم فرقن، فرقن. و میتونیم نظر کنیم به کسره قاف که این کسره باعث میشه خود قاف در پایین ترین مراتب استعلا قرار بگیره و دیگه اثری روی راء ساکن ما قبل مکسور ما نگذاره و راء ساکن ما قبل مکسور طبق قاعده اصلی ترقیق بشه. به این ترتیب فرقن، فرقن، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم. این مورد اول، هرچند تفخیم اولاست در این موردی که داریم عرض میکنیم، فرقن اولا هست، بهتر است از فرقن. موردی بود فرقه، اون حتما باید تفخیم بشه چون قاف اونجا مفتوحه این دو کلمه خیلی به هم شبیه هن. اینو تکرار کردم به خاطر اینکه احیانا اشتباهی پیش نیاد که در اوایل برنامه عرض شد. فرقه در سوره توبه حتما باید تفخیم بشه، اما فرقن در سوره شعرا دو بچه است و تفخیمش اولاست. این مورد اول. مورد دوم اونجایی است که حرف را ساکن باشه، ما قبلش حرف استعلای ساکن قرار داشته باشه و قبل از این حرف استعلای ساکن کسره باشه. اینجا هم دو وجهی است. البته در قرآن دو مورد بیشتر ما نداریم، یکی کلمه مصر هست، یکی کلمه قطر. اینجا که فعلا داریم عرض میکنیم مصر رو عرض میکنیم. اگر حرف را ساکن باشه، ما قبلش ساد ساکن باشه و قبلش کسره باشه در کلمه مصر که فقط در قرآن این موردش به کار رفته، این هم دو وجهی است. به خاطر وجود کسره‌ای که قبل از این دو ساکن قرار داره، یعنی را و ساد، مصر، این کسره میم، حرف را اینجا باید طبق قاعده ترقیق بشه. اما به خاطر وجود ساد که از حروف استعلاست، هرچند ساکن هست، میگن میشه اینجا تفخیم کرد. علمای تجوید اینجا رو دو وجهی قرار دادن و حتی گفتن تفخیمش هم اولا هست. مصر، مصر، و قالت خلو مصر انشاء الله آمنین، و قالت خلو مصر، اگه بخوایم وقف کنیم مصر، هرچند ترقیق هم جایزه. مورد سوم اونجاییست که حرف را در اصل مکسور باشه، ما بخوایم وقف کنیم که طبیعتاً ساکنش خواهیم کرد، قبلش حرف ساکنی باشه که از حروف استعلا نباشه و قبل از این حرف ساکن یک حرف مفتوح یا مضموم وجود داشته باشه. در اینجا هم به ظاهر طبق قواعد اصلی باید تفخیم بکنیم، مثل والفجر، و تفخیمش هم اولاست. اما بعضی از علمای تجوید گفتن با توجه به اینکه این حرف در اصل کسره داره، والفجر و لیال عشر، چون کسره داره میتونیم نظر کنیم به اون کسره اصلی، و با توجه به اینکه حرف قبل از را هم حرف استعلا نیست، دو وجه داره، میتونیم اینجا با توجه به اون کسره اصلی، هرچند الان دیگه کسره رو به کار نمیبریم و وقف کردیم و ساکنش کردیم، میتونیم را رو ترقیق کنیم و میتونیم تفخیم کنیم که البته قول تفخیم اولا هست و اکثر قرا هم همین قول رو اختیار کردن و همین گونه میخوانند. هرچند در کلماتی مثل والفجر یا مثلا فرض فرمایید عشر یا وتر ترقیق غلط نیست، هرچند که عرض خدمت شما قلیل الاستعماله و اکثرا این قاعده رو رعایت نمی کنند و تفخیم می کنند. مورد دیگری که دو وجهی است ولی برعکس این موارد ترقیق اولا هست، اونجایی است که اشاره کردم در کلمه قطر در سوره مبارکه سبع آیه 12، فقط همین یه مورد در قرآن هست، و اصلنا له عین القطر. اینجا هم را ساکنه در هنگام وقف، ما قبلش ساکنه و ما قبل این دو ساکن کسره هست و حرف وسط طاء از حروف استعلاست. به خاطر وجود این حرف ما میتونیم حرف را رو برخلاف قاعده تفخیم کنیم، هرچند ترقیقش هم جایزه و اینجا گفتن که ترقیق اولا هست. مورد دیگر که ترقیقش جایزه، چند کلمه هست در قرآن کریم که اینها رو خدمتون عرض میکنم، اینها به ظاهر طبق قواعد باید تفخیم بشن اما ترقیقشون هم جایزه بلکه اولاست. یک کلمه و نذر، یا بهتر بگیم عبارت و نذر در سوره مبارکه قمر که 6 مورد تکرار شده در این سوره، فکیف کان عذابی و نذر، اینجا در واقع بوده و نذری یا حذف شده در نگارش و طبیعتا در تلفظ هم حذف شده. اینجا به خاطر اینکه ما میتونیم نظر کنیم به اصل بگیم نذری، راش همیشه ساکن تلفظ میشه به خاطر یایی که بعدش هست، اینجا هرچند یا حذف شده اما با توجه به اصلش یا رو ترقیق کنیم، بگیم فکیف کان عذابی و نذر و نه و نذر، هرچند دو بچه جایزه ولی ترقیق اولاست. مورد دیگه در سوره مبارکه فجر هست، و اللیل اذا یسر، که این هم در واقع بوده یسری که اینجا تلفظ میشه و اللیل اذا یسر، هنگام وقف و همینطور وصل در رباط حفظ، چون در اصلش یا داشته اینجا دو بچه جایزه، یسر و یسر، هرچند ترقیق اولاست. موارد دیگه دو مورد هست، ان اسر به عبادی یا فاسر به عبادی. در قرآن کریم 5 مورد این دو کلمه تکرار شده، 2 مورد ان اسره سوره طه و شعرا، 3 مورد عبارت فاسره سوره دخان، حج و هود. در هر دو مورد که در واقع 5 مورد میشن، چون یا ساکنی بعد از اینها بوده و حذف شده، در واقع بوده فاسری که به خاطر اینکه فعل امر هست و یا بعد حذف بشه که حالا دیگه میخوایم وارد علم صرف و نحو بشیم، این کسره که زیر حرف را قرار داره نماینده یای محذوف هست، به خاطر اون یای محذوف این کلمه رو میتونیم راهش رو دو وجه تلفظ بکنیم، ترقیق و تفخیم، فاسر یا فاسر که ترقیقش اولا هست. نکته که باید خدمتتون عرض کنم این است که فقط همین چند کلمه که عرض شد این حالت رو دارن. کلمات دیگری هم در قرآن داریم که یاشون حذف شده، مثلا لم ادره سوره مبارکه حاقه، لم ادره ما حسابیه ولم ادر ما حسابیه. ما در اونجا اگه بخوایم رو کلمه لم ادر وقف کنیم، بعد بگیم ولم ادر، حتما بعد تفخیم بکنیم، نگیم چون اینجا هم یای داشته و حذف شده به خاطر یای حذف شدهش را رو دو وجه میتونیم تلاوت کنیم. یعنی قیاس نمیتونیم بکنیم به فاسره یا ان اسره، یا به قیاس کنیم به واللیل اذا یسر، یا قیاس کنیم به فکیف کان عذابی و نذر. فقط همین چند مورد هستش که دو بچه است. کلماتی مثل جوار که جواری بوده یاش حذف شده، یا لم ادره در سوره الحاقه که لم ادری بوده یاش حذف شده، حتما باید طبق قاعده اصلی تفخیم بشه. آخرین نکته که خدمتون عرض میکنم و برنامه رو به پایان میبریم این هست که راء مشدد هرچند قبلش کسره داشته باشه، اگر خودش فتحه یا ضمه داشته باشه حتما باید تفخیم بشه. اینطور نیست که بگیم راء مشدد از یک راء ساکن تشکیل شده و یک راء متحرک و حالا اگه قبلش کسره باشه قسمت اول که راء ساکن ما قبل مکسوره بعد ترقیق بشه و بعد قسمت دوم تفخیم بکنیم. خیر، مثلا من ربهم که ادغام میشه من ربهم، یک جا راء رو تفخیم میکنیم، نمیگیم من ربهم، یعنی از ترقیق شروع نمیکنیم به خاطر کسره قبل از را. این و این غلطه، برخلاف اونچه که بعضی بهش معتقد هستند و میگن. راء مشدد خودش فی نفسه که راء ترقی میشه صرف نظر از حرکت قبلش. خب دوستان عزیز، برنامه امروز ما هم قدری به درازا کشید. بقیه برنامه و درس هامون رو موکول میکنیم به جلسه آینده انشاءالله. تا اون موقع شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم.